بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه فضای مجازی استاد رفعتی ناهینی، پنجشنبه 8 آبان ماه 99، جلسه 4. صدا را بس میکنم که خب نوست صدا موفق باشه.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد. خب من تا
سده
تا شما این صدیقه رو بخواید تنظیم بکنید دوربین رو، من خلاصه از گذشته بگم بهتر نیست؟ بیکار نشین. بحث ما در کلیات و مباحث مقدماتی بود، یعنی فصل اول مباحثمون. خب ضرورت بحث فقه فضای مجازی رو بحث کردیم. لابد خلاصه هم میخوای داشته باشی؟
نه بفرمایید.
هر وقت روشن کردی من بگو. بسم الله الرحمن الرحیم. چهارمین جلسه بحث فقه رسانه رو در محضر شما فضلا داریم. بحث ما توی فصل اول هست، کلیات و مباحث مقدماتی. خب در جلسات گذشته ضرورت بحث فقه فضای مجازی رو به طور مفصل بحث کردیم. چیستی فضای مجازی و تفاوتش رو با فضای حقیقی و فیزیکی رو توضیح دادیم و عرض کردیم که کاربرد و بهره‌گیری از فضای مجازی موضوع بحث فقهی ماست در این مباحث فقه فضای مجازی. چون بحث کاربرد و بهره‌گیری هست، ابتدا دو نظریه رو مطرح کردیم. یه نظر این که ما اصلا از فضای مجازی نباید استفاده کنیم، حرام است، غیر مشروع است. ادله این نظریه رو بیان کردیم و رد کردیم. قول اقوا و مختار رو ذکر کردیم که نسبت به بهره‌گیری از فضای مجازی و کاربرد فضای مجازی برای مکلفین برخوردار از احکام خمسه است. برای غالب افراد جواز بالمعنى الاعم را با ادله اثبات کردیم. برای بعضیا فعالیت فضای مجازی رو به 6 دلیل اثبات کردیم واجب است. برای بعضی ها مستحب است، برای بعضی ها مکروه است، برای بعضی ها مباح است و برای برخی از افراد به خاطر نحوه کاربردشون و بهره‌گیریشون از فضای مجازی عرض کردیم که حرام هست. اینها رو در جلسات قبلی بحث کردیم، ادلش رو مطرح کردیم. این خلاصه ای بود از و نمایی بود از و سرفصل هایی بود از مباحث 3 جلسه گذشته. البته فقط تیتراش رو عرض کردیم و الا ادله و مباحثی رو که داشتیم که بخوایم تکرار بکنیم که وقت گرفته میشه. اما بحث امروز ما، حالا که اثبات کردیم که بهره‌گیری از فضای مجازی میتونه واجب باشه، میتونه مستحب باشه، میتونه مباح باشه، میتونه مکروه باشه و البته میتونه برای عده خاص حرام باشه، ما باید سیر فصول و مباحث و مسائل فقه فضای مجازی رو هم یک اجمالاً توضیحی بدیم، چون این درس و این بحث یک درس فقه معاصر هست و در فقه متداولی که در حوزه‌های علمیه بوده نه در این زمینه کتابی نوشته شده، نه منبع مطالعاتی آنچنان دارید و نه سرفصل‌هاش تعیین شده. بله، بعضی از فضلا در حد 8 جلسه، 5 جلسه، 10 جلسه نهایتاً تو مباحث فقه فضای مجازی ورود پیدا کردند، اما ما سرفصل‌هایی رو که در فقه فضای مجازی می‌بینیم که مباحث فقهی داره، اون هم در حد درس خارج و درس اجتهادی و استنباط حکم، سرفصل ها بسیار زیاد هستش. باز اشاره میکنم مباحث فقهیمون بر اساس کارایی و کاربرد فضای سایبری داریم بحث میکنیم. بعد از بحث کلیات چند فصل مباحث داریم. فصل اول بعد از فصل کلیات که در واقع فصل دوم مباحث ما میشه، مسائل فرهنگی و اجتماعی مربوط به فضای سایبری و مجازی است، از قبیل فعالیت‌های علمی، تبلیغی، اجتماعی، اطلاع رسانی، خبر رسانی، بازی‌ها، سرگرمی‌ها، فالوور کردن، مسابقات، مسائل خانوادگی مانند اذن شوهر در ورود زن به این ساعت دوم زیست اجتماعی که فضای مجازی است نام گرفته، فرزندان، و میزان اجازه ورود والدین به حریم خصوصی فرزندان در فضای مجازی جهت امور تربیتی و نظارتی اینا و از این گونه مسائل تو فصل اول بعد از بحث کلیات. حالا ترتیب فصول رو دارم میگم، اول شاید اولویت نداشته باشه این رو اول بحث بکنیم. من ترتیبی که دارم عرض بکنم ترتیب اولویتی نیست، به ترتیبی که در اینجا یادداشت کردم دارم عرض میکنم. این فصل دومه مباحث هستش و میبینید که خیلی مسائله که باید مسائل این در این مسائل احکام شرعی و فقهی از منابع فقه استخراج بشه و باید بحث بکنیم. فصل سوم مباحث فقهی ما مباحث مسائل تجاری و اقتصادی است. اینم مقوله بسیار وسیعی داره در فضای مجازی، از قبیل معاملات اینترنتی. خب معاملات اینترنتی یک تفاوت‌هایی با معاملات حضوری و فیزیکی داره، این تفاوت‌ها دخالت داره در صحت و فساد معامله. شما طرف معامله رو نمی بینید، نمی شناسید، کالایی رو که از طریق اینترنت می خرید حقیقتا نمی بینید، رؤیت مبیع صورت نمی گیره، چه بسا اگر مکیل یا موزون هست شما صرفا به اعتماد این که در این کانال در این سایت قرار داده شده دارید، ولی خودتون در حضورتون کیل نمی شود، وزن نمی شود، معین نمی شود، یا ریسک بالای این معاملات اینترنتی، معاملاتی که در بورس صورت میگیره، معاملاتی که در خرید و فروش پولهای مجازی و اینها داره صورت میگیره، ریسکش خیلی بالاست. حتی بعضیا تعبیر میکنن در حد قمار به جهت نوسانات روانی بازار مجازی هستش. یک دفعه میبینی که 100% سود میده، به جای اینکه 5% 10% سود بکنه 10% سود میکنه. یه دفعه میبینی که 50% ضرر میکنه. نوسان قیمت در معاملات بورس ها و بازارهای اینترنتی و رمزپایه ها و ارزهای اینترنتی اینها خیلی بالاست. باز از مسائلی که توی فصل مباحث تجاری و اقتصادی و معاملات صورت میگیره بحث پول مجازی است، تحلیل مال مجازی، مثلا مال در فضای مجازی چیه، چی مالیت داره، مشاغل جدیدی که بعضی اصلا شغلشون تو فضای مجازی هست، طریق فضای مجازی هستش، شغلهای مجازی است، این مشاغل جدیدی که به وجود اومده، ارزهای رمزپایه و رمز ارزها اینها. البته بعضی از فضلات روی این بحث آمدن چند جلسه بحث فقهی کردند و یا مقالاتی در این زمینه نوشتن، اما در حد بحث خارج که بخواد استنباط حکم بکنه این مباحث رو زمین مونده و کار نشده. تحقق ربا و قمار در بحث رمز ارزها آیا اینجا ربا صورت میگیره صورت نمیگیره، نحوه اعمال خیارات، خیارات رو ما در معاملات حضوری داریم، آیا این اعمال اصلا، آیا خیارات رو در معاملات مجازی داریم یا نداریم، اگر داریم اعمال این خیارات چگونه هستش، و و و مسائل متعدد معاملاتی اقتصادی تجاری، اون هم تجارت بین الملل، تجارت با اجانب، همه اینها از طریق بحث این فصل باید صورت بگیره. فصل بعدی مسائل فنی و نرم افزاری است. اینها هم یک سری افعال و بهره‌گیری هایی از فضای مجازی و کارکرد فضای مجازی است که احکام فقهیش باید استنباط بشه، استخراج بشه، از قبیل هوش مصنوعی و رباتیک که اخیراً همین هفته روز یک شنبه یک همایشی در رابطه با هوش مصنوعی از طرف مدیریت حوزه و مرکز کامپیوتری نور برقرار شد که در این زمینه دارن استفاده میکنن و از هوش مصنوعی برای حتی کاربرد در استنباط احکام تحت عنوان سامانه نجف، یعنی ناصر جامع فقیه، مخفف ناصر جامع فقیه هستش، قلمرو بهره‌گیری از این هوش مصنوعی چقدر هست در امور استنباطی، در امور عبادی، در ادای عقود، ایقاعات و حتی بهره‌گیری از این هوش مصنوعی و روباتیک در انجام کارهای مکلفین مثل تجهیز میت، آیا میشه از طریق ربات این انجام بشه، این کار تحقق پیدا بکنه؟ خب این مسائلی است که باید بحث بشه. همچنین مسائل مختلف و متعددی که در تولید نرم افزارها، سرورها، مالکیت فکری و معنوی محتوا، مالکیت سایت، اینا خب بحث مالکیته، بحث معاملات، بحث تجارت، بحث اقتصادی است. جستجوگرها، کانالها، گروهها، کمپینها، پویشها، پایشها، وبلاگها، اینا بحثای مالکیتیش مباحث تجاریه. غیر از بحث محتواییش، بحث محتواییش تو فصل دوم بحثای فرهنگی اجتماعی بحث میشه، اما بحث مالکیت این کمپین، مالکیت این گروه، مالکیت این کانال و مالکیت فضا و هاستینگ شبکه‌های اجتماعی، هکری و همه اینها مباحث اقتصادی هستش که کمم نیست. شاید ده ها جلسه فقط این فصل رو باید بحث بکنیم، مباحث معاملاتی و تجاری مربوط به فضای مجازی، ببخشید مربوط به چیز، مربوط به مسائل فنی و نرم افزاریش. فصل دیگر فصل مسائل امنیت و نظام هست. حالا امنیت و نظام رو ما یک جا آوردیم در این فصل، مباحث حکومتی فضای مجازی مرادمون هستش، از قبیل پالایش و فیلترینگ، که آیا حکومت میتونه فیلتر بکنه بعضی از پیام رسان ها رو، بعضی از شبکه ها رو، بعضی از سایت ها رو، یا نه اصلا لازم این کار رو بکنه، وظیفه ی حاکمیت هست. بحث جنگ نرم تو بحث فضای مسائل و فصل مباحث نظام و حکومتی پیش میاد. اعمال حاکمیت بر فضای مجازی، یعنی میزان حق ورود حکومت در حریم خصوصی افراد جامعه چقدره؟ پلیس فتا تو این بحث فصل مباحث نظام پیش میاد، مسائل فقه نظام پیش میاد در فضای مجازی. فصل دیگر مسائل حقوقی فضای مجازی هست، این هم خیلی وسیعه، از قبیل بزه، جرم و گناه. من گناه رو از جرم جدا دارم ذکر میکنم، انشاءالله وقتش که شد تو این فصل که رسیدیم اونجا خواهیم گفت که ما یه جرم داریم، یه گناه داریم. هر گناهی جرم است، اما هر جرمی ممکنه گناه نباشه. در این مسئله دو قوله. خب مرحوم امام و سیدون القائد نظرشون اینه که هر جرمی گناهه، یعنی اگر شما تخلف کردی، از چراغ قرمز عبور کردی، هم جرم مرتکب شدی، باید جریمه شو بدی، و هم گناه مرتکب شدی، و هم گناه مرتکب شدی، معصیت کردی. اما خب به نظر برخی دیگر که اونجا توضیح خواهیم داد، هر جرمی گناه نیست. بعضی از جرم ها در واقع تخلف از قانونه و باید جریمه‌شو پرداخت کرد، باید مالیاتشو پرداخت کرد، اما گناه نیست، معصیت نیست، جرمی رو مرتکب شده که در همین دنیا در واقع اون جریمه این جرم رو و اون مجازات این جرم رو متحمل میشه، دیگه برای آخرت چیزی نمیمونه. اگه گفتیم گناه هم هست، یعنی در آخرت عقوبت هم، استحقاق عقوبت رو هم دارد. خب ما داریم تو مسائل حقوقی بحث بزه و جرم و گناه و زمان، قاعده زمان، جریمه، حریم خصوصی، اینا تو مباحث حقوقی بحث میشه. پولشویی، نشر مطالب منافی قانون و اخلاق، چیزی که خلاف قانون هست، نشر مسائل مستهجن خلاف قانونه، خلاف اخلاق، نشر فحشا از طریق فضای مجازی، خب اینها خلاف قانون و خلاف اخلاق هست، اینا تو مباحث حقوقی میاد. اشاعه فحشا، کشف حجاب، یا کسی کشف حجاب میکنه در فضای فیزیکی و حضوری، یه وقت نه، در برابر دوربین فضای مجازی کشف حجاب کرده. آیا حکم کشف حجاب در فضای مجازی مثل حکم کشف حجاب در فضای حقیقی و فیزیکی هستش؟ مسائل حقوقی کشف حجاب، نقض قوانین ملی و بین المللی، اینا از مباحث حقوقی است که خیلی هم زیاد در فضای سایبری انجام میشه؟ آیا نقض قوانین پیامد حقوقی داره؟ نداره؟ اگر در رابطه با قوانین ملی داره، قوانین بین المللی هم داره نداره؟ از لحاظ فقهی میخوایم بحث بکنیم. حک کردن مجاز مجاز نیست یا از لحاظ حقوقی آثاری داره؟ که داره. قوادی متاسفانه خیلی از شبکه ها و سایت ها سایت های قوادی است، کانال های قوادی است. قوادی در فضای سایبری باز از مسائل حقوقی که باید بحث بشه، طرق اثبات و طرق ادله اثبات مجازی هست. آیا همون شأن حضوری رو داره در دادرسی مانند امضای دیجیتال؟ خب امضای حقیقی در دادرسی به درد میخوره، امضای شاهدان معامله، امضای خود طرف معامله، امضای دیجیتال چی؟ آیا امضای دیجیتال بار حقوقی امضای حقیقی رو داره؟ میزان اعتبار فایل های صوتی و تصویری که متاسفانه الان به قدری فایل های صوتی و تصویری جعلی و یا تقطیع شده تو فضای مجازی و تو شبکه‌های اجتماعی پخش میشه که میزان اعتبار این فایل های صوتی و تصویری رو چیکار کرده؟ خیلی پایین برده و از بین برده. آدم کلیپ رو میبینه نمیدونه که این تقطیع شده است یا تقطیع نشده است، نمیدونه این واقعا خود این گوینده داره این حرفا رو میزنه یا با این نرم افزار جدیدی که درست کردن که صوت گذاری میشه، کلمات گذاری میشه با تصویر و فیلم شخص دیگری. یعنی فیلم طرف رو میگذارن در حالی که میبینی که داره کلماتی رو به کار میبره، حرفایی میزنه که این حرفا رو او نزده. این هم از در مزارع جدیدی است که به وجود اومده و من الان توی این دستگاه هم دارم نحوه توضیح این که چگونه از این دارن این کار رو انجام میدن. البته ما بلدش نیستیم، ولی اونهایی که کلیپ سازی میکنن حرفهایی رو مثلا نسبت میدن که این آقا این حرفا رو زده، اینم کلیپش، در حالی که نه روحش هم خبر نداره و این حرفا رو نزده. لذا بحث حقوقی و حتی تو دادرسی، آیا با این کلیپ میتونه قاضی حکم بکنه که تو مثلا این کفریات رو گفتی، یا میگه نه من اصلا این کلیپ تقطیع شده است، مال من نیست؟ میزان اعتبار فایل های صوتی تصویری، اینا مباحث حقوقی قضایی است ولی مربوط به فضای مجازی است. از مباحث بسیار مهم توی فصل مسائل حقوقی مسئولیت مدنی هست و مسئولیت کیفری فعالیت در فضای مجازی است. مسئولیت مدنی به عهده داره مثل فضای حقیقی یا خیر؟ مانند طراحی بدافزارها، اصلا طراحی میکنه ویروس را و منتشر میکنه ویروس را، این از آثار حقوقیش، زمانش، اینا بحثاش اینجا میاد که طراحی بدافزارها و نه اصلا نه فقط بدافزارها، مسئولیت مدنی و کیفری هر گونه فعالیت در فضای مجازی. استثمار مجازی یکی دیگر از مسائل حقوقی است. استثمار مجازی مانند برخی بازی ها که طرف رو در خارج و دنیای حقیقی و فیزیکی وادار به انجام کارایی میکنه. یعنی اون بازیگر مجازی با اون فرد انسان حقیقی که داره بازی میکنه سبب میشه که این بازی این فرد رو استثمار میکنه، وادارش میکنه، میگه برو لب این دیوار بیست، برو مثلا فلان کار رو انجام بده، و او به خاطر ادامه بازی میره این کار رو انجام میده و چه بسا در این سلب، در این استثمار حتی سلب اختیار میشه. البته سلب اختیار نه به اون معنا که آثار حقوقی دیگه نداشته باشه، بگیم غیر مختار است، نه، بلکه هوش و اراده او رو تحت استعمار و استثمار این فضای سایبری قرار میگیره، و الا خودش به اختیار خودش وارد این بازی شده و پیامدهای این بازی رو برای او هست. خب این هم از این مباحث حقوقی. مثل باز موارد دیگر، قفل شکنها، فیلتر شکنها، اینها آثار حقوقی داره. باج افزارها، فروش اطلاعات دیگران در فضای مجازی، خب این هم از مسائلی است که با از این گونه مسائل حقوقی که فراوان هست. البته این فصل قدری سخت‌تر هست و باید پیش نیازش اینه که یه سری مسائل حقوقی رو ما خونده باشیم، چه حقوق مدنی رو، حقوق تجارت رو، حقوق کیفری رو، حقوق بین المللی، حقوق عمومی رو، اینها رو یه قدری آشنایی داشته باشیم که این مباحث فقهی حقوقی رو که میخوایم بحث بکنیم. لذا این از اون فصلهای سنگینتر و تخصصی تر هستش، و چون بحث فقه مجازی مربوط به کاربرد فضای سایبری و مجازی هستش، همه این کاربردها رو ما میبینیم که توی بهره‌گیری از فضای مجازی وجود داره و احکامش رو باید استخراج و استنباط بکنیم. فصل آخر خاتمه است در مسائل متفرقه، که توی این فصولی که فصول چنگانهی که عرض کردیم نگنجید، مثل تعلق خمس به دارایی های اعتباری. الان شما به سر سال خمسیتون هست، میرید توی پورتفوی مثلا بورستون، میبینید که سبد دارایی هاتون اینقدر هستش. خب این یک دارایی اعتباریه، ممکنه 10 دقیقه دیگه این دارایی 20% کم بشه، 5% کم بشه، 2% کم بشه، ممکنه چند دقیقه دیگه اضافه بشه. و بعدم وقتی که میخواید این دارایی اعتباری رو بیاید به فضای فیزیکی و حقیقی برگردونید، خب از فضای مجازی تا بخواد بیاد تو فضای حقیقی، اون کارگزاری که داره برای شما آماده میکنه، اون شرکت کارگزار 1%، 1.5% ممکنه برداشت بکنه. اینا در واقع دارایی اعتباری شماست، دارایی واقعی و حقیقی شما نیست. آیا دارایی اعتباری خمس دارد؟ خمس بهش تعلق میگیرد یا خیر؟ اگر تعلق میگیرد به چه میزان تعلق میگیره؟ چه میزان از این دارایی اعتباری واقعا خالص دارایی شماست؟ و این دارایی مالیت داره و این دارایی در فضای حقیقی وجود داره که شما خمس بشتل. خب اینو مسائلی است که تو این فصولی که عرض کردیم نمیتونه قرار بگیره. از این قبیل ما مسائل رو در خاتمه قرار میدیم و در فصل آخر هستش، مسائلی که مثلا تو بحث معاملات و تجارت نیست، تو بحث فنی نیست، تو بحث فرهنگی نیست، مسائل متفرقه ایست که در یک فصل اینها رو به عنوان خاتمه قرار میدیم. البته آن فصولی که من عرض کردم این بر اساس چینشی است که بنده نشستم این سرفصل‌ها و مسائل مبتلا به در فضای مجازی رو احصا کردم، بررسی کردم، به این فصول دست یافتیم و سرفصل‌هامون رو در این چند فصل اومدیم قرار دادیم. این به این معنا نیست که همین ها هستش، نه، دنیای سایبری و فضای مجازی و فضای ارتباطات به قدری داره توسعه پیدا میکنه و در شؤون مختلف زندگی داره ورود پیدا میکنه که چه بسا اگه سال دیگه ما بخوایم بحث بکنیم یک سری سرفصل ها و یک سری مسائل نوپدید دیگری اضافه میشه و این بحث فقه فضای مجازی جای یک کتاب قطور تو مباحث ابواب فقهی ما رو داره باز میکنه، جای خودشو باز میکنه. این همه مسائلی که الان همین چند فصلی که من عرض کردم و این مسائلی که عرض کردم نشون میده که ما ده ها جلسه درس برای این مباحث باید داشته باشیم. اینجور نیست که بحث فقه فضای مجازی رو در چند جلسه بشه تمام کرد. خیر، همین فصول رو هم که تمام بکنیم یقینا بر اساس اینکه این پدیده فضای مجازی داره این همه توسعه پیدا میکنه ما سال آینده فصول دیگری رو باید به این سرفصل هامون اضافه بکنیم. خب این یک بحث بود از مباحث کلی که باید عزم کردیم. نکته دوم نکته کلیدی است، مهمه، خیلی باید بهش دقت بفرمایید. از اینجا به بعد بحث چرا عرض میکنم نکته کلیدیه؟ یه وقت اصل مشهوری است، میگم که ماهی صید کرد در اختیار طرف گذاشت، یه وقت ماهی صید کردن رو بهش فرا داد. این نکته ای که میخوایم عرض بکنیم فوت و فن اجتهاد، فوت و فن استنباط احکام شرعی در مسائل مستحدثه رو میخوام عرض بکنم که ما توی این سرفصل‌های ذکر شده و این همه مسائلی که بعضیاش رو توی فصول خودش اشاره کردم ما چیکار میخوایم بکنیم، چجوری میخوایم استنباط بکنیم؟ دستمون که خالیه. فقه فضای مجازی از مسائل نوپدید و مستحدثه است، در خیلی از مسائل دلیل خاص نداریم، روایت نداریم، اکثرا اینجوریه، چون در زمان شارع فضای مجازی وجود نداشته، سایبری وجود نداشته، اینترنتی وجود نداشته، شبکه‌های اجتماعی وجود نداشته که بخوایم روایتی در این زمینه داشته باشیم و از طریق اون روایات استنباط بکنیم. اما همونطور که در مباحث مقدماتی عرض کردیم اینطور نیست که حالا چون دلیل خاص نداریم حکم شرعی هم نداشته باشیم، تکلیفی نداشته باشیم. نه، تکلیف داریم، باید این احکام رو استخراج و استنباط بکنیم، ولو این که غالبا دلیل خاص نداریم. البته دلیل خاص اگر ما ادلمون رو ادله اربعه بدانیم یا ادله سگانه، حالا اجماع رو جز ادله ندانیم، بگیم اجماع ملحق به سنت هستش، عقل بالاخره یکی از منابع استنباط ماست. بله، در موارد خاص تو بحث فضای مجازی، تو فقه فضای مجازی، دلیل عقلی و عرف عقلا رو داریم که عقل و این عرف عقلا از ادله استنباط حکم شرعی است، این وجود داره. اما از این دلیل خاص که بگذریم، دلیل فقهی در بسیاری از مسائل مستحدثه به ویژه بحث فقه مجازی اصول کلی است، قواعد فقهی است، مشرب شارع است، مقاصد الشریعه است، احکامی است که در مبتلا به فضای حضوری و حقیقی است، ایناست. نکته کلیدی که عرض کردم خوب بهش توجه کنید، همونطور که ائمه فرمودن ما اصول رو القا میکنیم، فروع با شما، علینا الاصول، القاء الاصول با ماست، اما استخراج فروع با شماست. ما اصول کلی داریم که مسلمه برای ما، از اینها توی استنباط حکم فقهی در فضای مجازی استفاده میکنیم. البته در جایی که دلیل نداشته باشیم از اصول عملیه مثل اصالت البراءه، اصالت الحلیه، تخییر، استصحاب، احتیاط بهره میگیریم. در جایی که دلیل اجتهادی داشته باشیم، دلیل فقهی داشته باشیم، دلیل خاص داشته باشیم، خب از دلیل خاص استفاده میکنیم. قواعد فقهیه، تطبیق قواعد فقهیه بر مسائل و احکام جزئی در فقه فضای مجازی بسیار فراوان هستش، مثل استفاده از قاعده نفی سبیل، قاعده حفظ عزت و استعلاء مسلمین، قاعده یت، قاعده زمان، قاعده تقیه و حفظ اسرار، که اینجا هم باز متاسفانه عرض بکنم که دیگه تو فضای مجازی توجهی به قاعده تقیه اصلا افراد ندارن، به حفظ اسرار ندارن. چیزی که تو فضای مجازی رفت دیگه نمیشه پنهانش کرد، هر چیزی رو ما میتونیم توی فضای مجازی قرار بدیم، اینا اسراره. همونطور که در فضای حقیقی مکلف به تقیه هستیم، قاعده تقیه رو پذیرفته ایم، بحثمون تو فضای مجازی، ببینید یه سری احکام شرعی برامون پیش میاد که اینها احکام فرعی است، از قاعده تقیه باید، از قاعده زمان تو بحث‌های حقوقی که عرض کردیم، تو اون فصلی که میریم تو بحث‌های حقوقی، از قاعده ید خیلی باید بهره بگیریم، از قاعده زمان، اینا دو تا قاعده است، قاعده ید یه قاعده است، قاعده زمان یه قاعده دیگری است. اینو اشاره کردم به خاطر اینکه خیلی ها قاعده زمان رو همون قاعده ید میگیرن، چون دلیل قاعده زمان چیه؟ علل یده ما اخذت حتی تو عدیه، چون کلمه ید توش هست بهش میگن قاعده زمان ید، اصلا تعبیر اینجوری میکنن بعضی از محققین و فقها، میگن قاعده زمان ید، و این سبب میشه که با قاعده ید اشتباه بشه. خب این همه قواعد فقهیه داریم که اینها تطبیق پیدا میکنه، مصداق پیدا میکنه، چون قاعده فقهیه یک حکم فقهی کلی است، یک حکم فقهی کلی است، مصادیقش میشه توی این موارد جزئی پیدا کرد توی لذا وقتی ما میخواییم استنباط حکم بکنیم، آقا از کجا شما دلیل میارید؟ میگیم از اصول کلی، از قواعد فقهی، از سوم، از مشرب شارع. این دیگه چیه؟ کسانی که به ابواب مختلف فقه تسلط دارن، اجتهاد کردن، اینها در خیلی از موارد دیگه مشرب شارع رو به دست آوردن، از قبیل رعایت عدالت و رفع ظلم، حفظ بیضه اسلام، حفظ مصالح مسلمین، منع اختلال نظام، این مشرب شارع. از این مشرب شارع ما باید حکم این مسئله جزئی فقهی در کاربرد این چنینی فضای مجازی باید استفاده بکنیم. میگیم از باب حفظ بیضه اسلام، حفظ مصالح مسلمین، این کار باید بشود یا این کار نباید بشود، استخراج و استنباط حکم از مشرب شارع. یکی دیگر از ادله ما در استنباط، این که از کدام فوت و فن اجتهاد رو دارم الان عرض میکنم تو مباحث مسائل مستحدثه و نوپدید، اینه که ما روایت نداریم اما مقاصد و شرعیه رو میفهمیم. از مقاصد و شرعیه میتونیم در موارد این فروعاتی که مستحدثه برامون پیش میاد استنباط حکم بکنیم. یکی از مقاصد و شریعه رو مثلا مثال بزنم، ببینید احکام حدود، دیات، قصاص، سه کتاب فقهی است دیگه. قصاص یک کتاب فقهیه، دیات یک کتاب فقهیه، حدود یک کتاب فقهیه. شما وقتی که ملاحظه می کنید حدود را، دیات را و به خصوص قصاص را، هم در حدود و هم در قصاص مقصود شارع مقدس چی بوده که گفته قصاص بشود، قاتل قصاص بشود؟ مقصود شارع چی بوده که گفته اگر کسی زنا کرد اینقدر شلاق، اگر شراب خورد حدش چنین است؟ میفهمیم وقتی که بررسی میکنیم نظر شارع و قصد شارع بازدارندگی است. لذا میفرماید که ولکم فی القصاص حیاتون یا اول الالباب، ای صاحبان عقل و لب و مغز، قصاص یه حکمی است که درش حیات جامعه است، زنده بودن جامعه است، در حالی که خود حکمو که نگاه میکنیم چیه؟ نه تنها حیات نیست، اماته است، کشتن است، اعدام است. این کجاش حیاته؟ بله کشتن یک فرد قاتله، اما سبب می شود که بازدارندگی داشته باشد، دیگران مرتکب قتل هم نشوند. یه حیات است. ولکن فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. خود این آقایی که الان قاتل است اگر توجه می کرد به حکم اسلام که اگر عمدی فرد بیگناهی رو به قتل برساند کشته می شود، اعدام می شود، قصاص می شود، خودش این می شود، این حکم، خود تشریع این حکم بازدارندگی داره بر خیلی ها. نمیرن مرتکب قتل عمد بشن. خیلی از افراد که مرتکب قتل عمد میشن ترس قصاصشه، از ترس قصاص این بازدارندگی داره. خب این توی حدودم همینطور، حد زنا، حد شارب خم، حد سرقت، فقط و ایدیه هما، برای چیه؟ برای چیه که میگه که من اگر دزدی بکنم دستم رو قطع میکنم. بله ما دست سارق رو قطع نمی کنیم به خاطر رعایت مسائل بین المللی. خب چقدر هم اینو بگیریم زندانش بکنیم، قضاشو بدیم، همه چیشو بدیم، هتلی براش درست بکنیم به نام زندان، او از خداشه. همچین که از مدت زندانش تمام میشه باز برمیگرده، هفته اول دو مرتبه یک سرقت بزرگتری رو انجام میده، هم سرقته رو کرده، هم اگر دستگیر شد باز میره در اون مهمانسرا زندگی میکنه. اینا یه دوی افراد اصلا زندگیشون خوششون به همینه، برن زندگی کنن، بازدارندگی نداره. لذا میبینی سرقت انقدر روز به روز افزایش پیدا میکنه. مقاصد و شریعه خیلی به ما کمک میکنه که بفهمیم که این احکامی که در فقه داریم، در ابواب مختلف داریم، برای چیه. واقعا شارع خواسته که 80 شلاق بخوره همین، یا نه یه مقصد دیگری، یه حکمت دیگری در کار هست. بعضیاش منسوسه، بعضیاش باید در واقع از گذاشتن احکام متعدد کنار هم به دست آورد. آدم وقتی که مثل همین آیه رو ملاحظه میکنه میبینه واقعا اینجا حکمت منسوسه. ولکم فلقصاص، لکم فلقصاص حیاتم، برای جامعه حیات است، در حالی که برای یک نفر ممکنه مرگ باشه، اما برای جامعه چی؟ لکم، برای جامعه حیات است. خب این مقصد رو مشخص میکنه. این هم یکی از ادله است که ما باید ازش استنباط بکنیم، استفاده بکنیم در استخراج و استنباط احکام فرعی در فقه فضای مجازی. خیلی مهمه. دنبال روایت نمیتونیم بگردیم، دنبال آیه نمیتونیم. بله هست، مواردی هست، آیات، روایات تو بحثای فصل اول محتوایی ما، یعنی فصل دوم که گفتیم فصل فرهنگی اجتماعی هست، خیلی هاش آیات و روایات داره. اما تو خیلی از موارد مثلا مباحث حقوقی، خب بله بنای عقلا داره، عرف عقلا داره، اصلا دلیل عقلی داره، قواعد داره، بحث زمان داره. اما خیلی جاها هم ما نیاز به استفاده از مشرب شارع داریم، خیلی جاها نیاز داریم از مقاصد و شریعه استفاده بکنیم. و یکی دیگر از ادله‌ای که میتونیم ازش استفاده بکنیم، ادله احکام همون مسئله در فضای حقیقی و واقعی و فیزیکی هستش، میتونه به ما کمک بکنه. مثلا تو بحث کشف حجاب تو فضای حقیقی و فیزیکی ادلش چیه؟ ادله حرمتش، آثار حقوقیش، آثار کیفریش، آیا اینا اختصاص داره به کشف حجاب در فضای حقیقی و فیزیکی یا نه؟ ما از همین دلیل میتونیم در فضای این، خیلی مهمه، نگیم. چون من اینو برای چی دارم عرض میکنم، من با بعضی از اساتید و فضلا وقتی که بحث میکنم که شما بیایید این مباحث رو، این مسائل نوپدید رو و مستحدثه رو بیایید بحث بکنید در درس ها، از این فقه معاصر و فقه مبتلا به نظام بیاید بحث بکنید، دو تا یا سه تا مشکل رو بحث میکنن. یک، سرفصل نداریم، اصلا نمیدونیم مسائلش از کجا ورود پیدا کنیم با کجا خط کنیم. لذا ما امروز اومدیم گفتیم بابا ما باید فصولمون رو بچینیم، بدونیم چه فصلهایی پیش روی بحثمون داریم، سرفصل مباحثمون چیه. میگن ما سرفصل نداریم. دو، منبع مطالعه نداریم، کو کتاب. شما ببینید تو مباحث فقه طهارت، فقه و صلات، او صدها کتاب نوشته شده. پنج تا از کتبی که آخرین کتاب هایی است که همه ادله و همه اقوال رو اومده ذکر کرده و مورد کنکاش و پژوهش قرار داده، پنج تا کتاب رو نگاه میکنی، میای بحث صلات و بحث طهارت رو با کیفیت عالی، با ذکر همه اقوال، با ذکر همه ادله، با مناقشه و انقلت و قلت و اشکال به ادله و اقوال، چون همه اینا تو منابع هست، میره مطالعه میکنه، میره بحث میکنه. کاری نداره که، نه اینکه کار نداره، کار داره، ولی اینکه سخت نیست. میگن آقا منابع نیست، لذا خیلی ما باید مطالعه بکنیم، فکر بکنیم. و مشکل سوم اینه که حالا کو، ما یک موضوع پیدا کردیم، از چه دلیلی بتوانیم استنباط بکنیم؟ کو آیه؟ کو روایت؟ منابع استنباط حکم آیات است و کتاب است، سنت است، عقل است. حالا اجماع که دیگه اینجا به درد نمیخوره که، اجماع اگر به درد بخورد در مسائل فقهی که به درد نمیخوره، چون برگشتش به درد میخوره، ولی برگشتش به همون چیه؟ کشف سنت است. یعنی دلیل مستقلی نیست، اون اجماعی به درد میخورد که کاشف از قول معصوم باشه، لذا میشه همون سنت. بر فرضی که اجماع هم یکی از ادله استنباط حکم شرعی باشه، به درد مسائل فقه معاصر و مستحدثه نمیخوره. چرا؟ چون اجماعی وجود نداره، چون اصلا بحث نشده، چون اصلا مسئله نوپدیده، نوپدیده هست، اجماعی نیست. خب میگن آقا کو ادله؟ فضای مجازی در زمان تشریع و در زمان شارع که آیات نازل شده، روایات آمده، در 250 سالی که معصومین ائمه سلام الله علیه مجمعین مدت امامتشون بوده، خب اون زمان زمان تشریع هست، زمان شارع هست، فضای مجازی نبوده که ما روایتی سؤالی از ائمه داشته باشیم. لذا ادله کو؟ عرض میکنیم اینم ادله، فوت و فن اجتهاد تو مسائل مستحدثه به ویژه فقه فضای مجازی اینها هستش که ما از این ادله میتوانیم استفاده کنیم، از قواعد فقهیه میتونیم استفاده کنیم. هیچ کدوم اینا که نبود، میریم سراغ اصول عملیه، اصالت الحلیه، اصالت البراءه، و تکلیف مکلف رو مشخص میکنیم که اینجا حکمش چی هست. پس ما این ادله رو داریم، فرقی هم نمی کنه که ما دیدگاهمون دیدگاه مشهور باشه در رابطه با فضای مجازی، که فضای مجازی رو یک پدیده‌ای بدانیم، یک پدیده جدیدی است که مکلف ممکن است به صور مختلف با آن روبرو بشه و با آن مواجهه داشته باشه، که ما این رو بیان کردیم، یا اینکه فضای مجازی رو، حالا اینم دیدگاه کسانی است که خیلی تو مقوله فضای مجازی فعال هستند و به خصوص نظریه پردازهای غیر مسلمان فضای مجازی رو صرفاً یه پدیده این که مکلف باش روبرو هست نمیدونن، بلکه فضای مجازی رو حاصل مجموعه بزرگی از فناوری ها و اعتبارات بدانیم که منجر به ساختارهای جدید اجتماعی شده. میگن فضای مجازی منجر به ساختارهای جدید اجتماعی شده و نقشها، روابط و فعالیتهای اجتماعی جدیدی رو ایجاد کرده. همین هوش مصنوعی بعضی از کشورها یه وزارتخونه برای هوش برتر و هوش مصنوعی، الان دیگه بهش میگن هوش برتر، ابتدا میگفتن هوش مصنوعی، الان میگن هوش برتر، یه وزارتخونه برای این درست کردن. میگن این اصلا یک ابزار، فقط نباید بهش نگاه بکنیم که من یک انسان با این ابزار چه جور مواجهه داشته باشم، چه تعاملی با این، چه استفاده از این، نه ساختارهای جدید اجتماعی و روابط و فعالیت‌های اجتماعی جدیدی رو این فضای مجازی ایجاد کرده. چه اون نظر مشهور رو که قبلا هم عرض کردیم، چه این نظر، فرق نمی‌کنه. به هر حال حکم شرعی افعالی که مکلف یا بگیم در مواجهه با فضای مجازی براش پیش میاد، یا حکم شرعی و تبیین، حالا نگیم حکم شرعی، تبیین نظم شرعی این ساختارهای جدید اجتماعی، اینها از مسائل فقهی است. اگر فضای مجازی رو یه پدیده ابزاری فوق العاده مهم و بزرگ در نظر نگرفتیم، بلکه یک ایجاد یک ساختار جدید اجتماعی است که حالا در جلسه اول ما تعبیر کردیم ساحت دوم زیست اجتماعی به جای واژه فضای مجازی، اونم که تلقی کنیم، خب تبیین نظم شرعی این ساختار جدید اجتماعی به عهده فقه است، میشه از مسائل فقهیه. این هم از نکته تکمیلی بر این مباحث مطلب دوممون که ما چجوری میخواهیم توی مباحث فقه فضای مجازی استنباط حکم شرعی داشته باشیم. الحمدلله رب العالمین، اللهم صل على محمد و آل محمد. سلام، مولانا ان شاء الله به وقتتون.